بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز همینطوری که اشاره کردن، روز ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها است که ما مخصوصا حوزه علمیه قم که اصل تأسیسش به برکت این وجود مقدس بوده و بقایش هم از برکات این وجود مقدسه، ما باید بیشتر توجه به این وجود مقدس داشته باشیم، مخصوصا با اینکه اینطوری که نقل میکنن امثال صدر المتعلهین ها در قوامز مسائل فلسفی از این وجود مقدس استمداد می کردند و اونطوری که نقل شده صدر المتعلهین که در این کهک قم، چهار فرسخی قم تبعید شده بوده و قسمت مهمی از اسفار رو در همین روستای کهک قم نوشته، از قول ایشون نقل شده که هر وقت یک مسئله مهم فلسفی برای من پیش می آمد و من فکرم به جایی نمی رسید، پا می شدم از کهک سوار می شدم و می آمدم قم و به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف می شدم و حل اون مسئله علمی رو از ایشون می خواستم و بعد هم برای ما روشن می شد. این مطلبی است که از مرحوم صدر المتعلهین نقل شده. اما حالا یادم آمد اینم بد نیست، چون روز چهارشنبه و روز ولادت با سعادت ایشون هست، بد نیست نه به عنوان تزکیت و نفس، بلکه به عنوان راهنمایی برای یک واقعیت که شیعه در طول تاریخ گرفتار این واقعیت بوده و حتی علمای مهم بزرگ اخیر هم در نوشتجاتشون لغزش هایی دیده شده که این لغزش ها قابل اغماز نیست و نتوانست مسئله رو حل بکنه. و اون جریانی است که برای خود من پیش آمد، این مال همون سالهای مثلا اواسط امام یا اوائل حضرت امام بود. ما تصمیم داشتیم بر این که یک رساله ای در آیه تطهیر بنویسیم. آیه تطهیر از اول زندگی طلبگی و جوانی که ما قرآن می‌خواندیم، هر وقت برخورد می‌کردیم به این آیه تطهیر که خب مربوطه به رسول خدا و اهل بیته، چو دلمون شاید یه شبه اعتراضی، حالا انشاءالله اعتراض که نبوده، یه شبه اعتراضی به خداوند داشتیم که اگر شما میخواستید یک مطلبی رو در رابطه با فضیلت اهل بیت مطرح بکنید، چه داعی داشتید که بیایید در بین آیات مربوط به زنهای رسول خدایی رو مطرح بکنید؟ خب در یک جای دیگر قرآن مطرح می کردید و دیگه مشکلاتی هم به وجود نمی آمد و امثال فخر رازی ها در اون تفسیر کبیرشون ملتزم نمی شدن به اینکه این آیه تطهیر مربوط به زنهای پیغمبره که به صراحت همین حرف رو میزنه که آیه تطهیر مربوط به زنهای پیغمبره، مربوط به کس دیگرم نیست. ملاحظه کنید تفسیر فخر رازی رو. ما روی این مسائل یه شبه اعتراضی که انا به خداوند داشتیم که چرا آیه تطهیر رو شما اینجا ذکر کردید که این حرف و حدیث ها پیش بیاد، و عرض کردم، حالا عرض می کنم به تو دو لغزش بسیار مهمی که در این رابطه از علمای بزرگ خودمون شده. با این اشکال بیشتر تجلی می کرد با در نظر گرفتن این که آیه تطهیر اصلا یک آیه نیست، نصف یک آیه است. آیه تطهیر خودش یه آیه مستقل هم نیست اصلا که بگیم در بین آیات مربوط به زوجات و نبی خداوند ذکر کرده، نصف یک آیه است. و این بیشتر مطلب رو تأیید میکرد و اعتراض رو تقریبا تقویت میکرد. وقتی که خواستیم شروع کنیم به نوشتن آیه تطهیر، پیش خودم فکر میکردم من که آیه‌ای که برای ما حل نشده، برای ما مبهمه، چطور ما میتونیم قلم دست بگیریم و در باره این آیه بحث بکنیم؟ این آیه ایست که برای خود ما حل نشده، ما برداریم در باره این آیه چیزی بنویسیم، مطلبی بنویسیم. نظرم هست، میگم این برای این است که این قصه واقعیت داره، من از خودم عرض میکنم، و الا نباید ذکری باشه. یه روزی ما مشرف شدیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، به ایشون عرض کردیم، گفتیم ما امروز که آمدیم برای زیارت شما هیچی از شما نمیخواییم، حتی مسائل آخرتی هم نمیخوام، نه خونه میخوام، نه زندگی میخوام، نه ماشین میخوام، نه نمیدونم اتومبیل، هیچی از شما نمیخوام، نه پول زیاد، نه ثروت زیاد، فقط از شما میخوام که شما ما رو در نوشتن این آیه تطهیر کمک کنید، همین مقدار، چیز دیگری هم امروز از شما نمیخوام. خب از حرم آمدیم بیرون، همون روز یا فردای اون روز شروع کردیم به نوشتن آیه تطهیر، و خدا میدانه یک مسائلی برای ما روشن شد در حال نوشتن، و یک درهایی رو ایشون به روی ما باز کرد که ما حتی به خواب هم نمیدیدیم که چنین مسائلی برای ما روشن بشه. و در آخر به این نتیجه رسیدیم، به این نتیجه ضد اونی که مورد اعتراض ما بود. ما تو ذهنمون این بود که حالایی که میخواید شما یک فضیلتی برای اهل بیت بگید، چه دعایی دارید که در وسط آیات مربوط به زنهای پیغمبر بیایید این حرف رو بزنید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت؟ برای چی؟ خب جای دیگه میگفتید. ما به این نتیجه رسیدیم که آیه تطهیر حتما باید در همین جای فعلی باشه، و اگر جاش تغییر بکند اون فضیلت کامل و هدف اصلی الهی تأمین نمیشه. هدف اصلی الهی این بوده که اولا زنهای پیغمبر رو مورد عتاب و خطاب قرار بده، وظایفشون رو برای بعد از مردن پیغمبر روشن بکنه، ضمناً به صورت جمله معترضه در پرانتز حساب این پنجتا رو جدا بکند، بگه این پنجتا یه حساب دیگه ای دارن و این جاش هم همینجاست. اول باید وضع اونا روشن بشه که اینا مسئله ای ندارن، خیال نکنن که مسلم اهل بهشتن و بدانن که اگر گناه بکنن دو برابر عذاب دارن، لکن اگر ثوابم بکنن دو برابر ثواب دارن. به صورت جمله معترضه خداوند این پنج تن رو، چون شأن نزولش هم اینه، این پنج تن رو جدا کرد که اینا داخل در این عتاب و خطابایی که به شما متوجهه اینا داخل نیستند، اینا یه حساب خاصی دارن و حسابشون در ردیف حساب شما نیست. و این همینجا باید به صورت جمله معترضه و پرانتز ذکر بشه، و اگر در جای دیگه ذکر بشه این هدف الهی و مقصود الهی تأمین نمی شود. این رو ما از برکات حضرت معصومه سلام الله علیها می بینیم که ما رو راهنمایی کرد به هدف از آیه تطهیر و این کتابی که ما نوشتیم. با اینکه کتاب‌های زیادی من دارم و شاید این کتاب مختصرترین کتاب‌ها باشه، لکن از نظر کیفیت و محتوا به نظر من خیلی اهمیت داره و از سایر کتاب‌های 500 صفحه‌ای و 600 صفحه‌ای ما به مراتب ارزشمندتره. و اما اون فلتاتی که بعضی از بزرگان ما در رابطه با آیه تطهیر دارن، یکی در کتاب الکلمت القراء فی تفضیل الزهراء سلام الله علیها که مربوط به مرحوم سید شرف الدین عاملیه، با تمام فضائل و مناقب و خوبی کتابهایی که داره، ایشون وقتی به آیه تطهیر میرسه میگه جاش عوض شده، جای آیه تطهیر اینجا نبوده، بی خود برداشتن آیه تطهیر رو اینجا گذاشتن. یک تزلزلی در اساس قرآن به واسطه اینکه درک نکردن حقیقت قرآن رو بدون توجه ایجاد میکنن، دیگه توجه ندارن که التزام به این حرف چه مشکلاتی رو در رابطه با قرآن به وجود می آورد. روی عدم درک صحیح از معنی آیه تطهیر. و همینطور اینم من عرض بکنم برای بیان واقعیت، نه خدای نکرده به کسی من سوء نظر داشته باشم، مرحوم علامه طباطبایی با اینکه خود من اون چه معقول خوندم خدمت ایشون خوندم، شاید سالهای سال اسفار رو در محضر ایشون خوندم، منظومه رو در محضر ایشون خوندم، استاد معقول من منحصراً همین مرحوم علامه طباطباییه. ولی در عین حال وقتی که به کلمه اهل البیت در آیه تطهیر میرسه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، میمونه تو این مسئله که مقصود از اهل بیت به حسب ظاهر عبارت قرآنی کیه. ایشون میدونید چی ملتزم میشود؟ یک چیزی ملتزم میشود که لا یلتزمه احدون ولا ینبغی ان یلتزم بهی احد. ایشون ملتزم میشه به این که کلمه اهل البیت یک اصطلاح قرآنیه در رابطه با این پنج تنی که ما ازشون تعبیر میکنیم به اهل البیت. دیگه ایشون توجه نداره که کلمه اهل البیت هیچ اصطلاح خاصی درش به کار نرفته. کلمه اهل البیت در داستان ابراهیم هم ذکر شده، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، اونجا هم به کار رفته، اصطلاح قرآنی نیست. اهل البیت معنای لغوی صحیح داره، عبارت از اوناییست که در بیت جمع شدن، مثل اهل خانه، اونایی که در یک خانه هستن، یا مثلا کسی الان اینجا وارد بشه از ما تعبیر میکنه به اهل البیت، به لحاظ اینکه در این ساختمان مجتمع شدیم. و معنای اهل بیت هم در آیه تطهیر اینه، یعنی شماهایی که در اون اتاق مخصوص با جمع آوری پیغمبر جمع شدید، که شما پنج نفرید و خود رسول خدا هم در رأس شماها هست و ام سلمه هم میخواست وارد اون بیت بشه، پیغمبر بهش اجازه ندادن، فرمودن همون بیرون اتاق باش و انت الی خیرن، اما حق نداری وارد اتاق بشی. کلمه اهل البیت، بیت در مقابل داره، اهلم به معنای خودشه، یعنی شما مجتمعین در این اتاق که در رأسشون هم رسول خدا بود. و دلیل عمدش هم این است که اگر اهل البیت به همون معنایی که ماها میخواییم ازش استفاده بکنیم استفاده کنیم، پس رسول خدا دیگه چجور جز اهل بیت؟ اهل بیت رجل غیر رجل، رجل که دیگه داخل در اهل بیت خودش نیست، در حالی که در این آیه تطهیر در درجه اول و در رأس همه خود رسول خدا بود. پس چجوری ما این رو بیاییم تغییر بدیم و تعبیر کنیم به یک اصطلاح قرآنی تا دیگران از ما نپذیرن و نباید هم بپذیرن؟ یعنی چه اصطلاح قرآنی در این رابطه به کار رفته؟ حالا این رو نکته‌ای بود به مناسبت امروز، منتهی شدیم به آیه تطهیر و عرض می شود که خلاصه آیه تطهیر. مطلبی که از دیروز مونده و تذکرشم لازمه قبل از شروع در مسئله امروز این است که امام بزرگوار در ذیل کلامش دارد، فاذا در بحث دیروز، فاذا کذب نفسه و تاب تقبل شهادته اذا صلح یا اذا اصلح. دو تا احتمال است در عبارت ایشون. در نسخه تحریر ما اذا صلح نوشته، ولیکن ظاهر این است که ایشون هم تبعا للآیه میخواد و اذا اصلح بگوید، چون در آیه شریفه ملاحظه کردید الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا. حالا اشکالی که به عبارت امام وارد هست، اون اشکال اینه: اگر اذا صلح شما نوشته باشید، خب این یک قید روشنی هست و لازم نیست که این قید ذکر بشود. پیداست که عقیب توبه ما در صورتی شهادت قاذف رو میپذیریم که دارای عیوب دیگر نباشه، شارب الخمر نباشه، خودش مثلا زانی و امثال ذالک نباشه. اذا صلح یعنی اگر با قطع نظر از توبه و حد توبه قصد صلاحیت شهادت درش وجود داشته باشد. این یه قید توضیحی می شود. ما که می گوییم در قصد بعد از توبه شهادت قاذف پذیرفته است، یعنی از شرایط دیگر پذیرش شهادت ما صرف نظر می کنیم، یا در صورتی است که سایر شرایط درش وجود داشته باشد. پس این قید اذا صلح هیچ نیازی بهش نبود که ایشون ذکر بکنند. و اما اگر بگیم که عبارت ایشون اذا اصلح است، که در حقیقت تبعا للآیت شریفه و اقتباسا من الآیت شریفه باشه، اشکال به ایشون اینه که در قرآن مسئله اصلح رو دنبال توبه بلا فاصله ذکر کرده و ما هم استفاده کردیم که این اصله عطف تفسیری برای تابوه. اما شما که اینجوری تعبیر میکنید، این اصله رو از عنوان عطف تفسیری خارجش کردید، برای خاطر اینکه اول قبولی شهادت رو معلق به تکذیب نفس میکنید و قبولی شهادت رو ذکر میکنید، بعد میگید اذا اصلح. پیداست که یک قید اضافه ای شما در مسئله میخواهید ایجاد بکنید، در حالی که اگر میخواستید از آیه شریف اقتباس بکنید و تبعیت از آیه بکنید، لااقل قید اذا اصلح رو دنبال اون تابه ذکر میکردید. میفرمودید فاذا کذب نفسه و تابه و اصلح تقبل شهادته، که ما بیاییم در کلام شما هم این اصلح رو به عنوان عطف تفسیر برای تابه قرار بدیم. لکن شما اول مسئله توبه رو ذکر کردید، دنبالش قبول شهادت رو ذکر کردید، بعد میایید کلمه اذا اصلح رو ذکر میکنید. این یک نکته جالبی است در رابطه با کلام امام، که چه اذا اصلح باشه و چه اذا صلح باشه، هیچ کدومش جاش اینجا نیست و نباید در اینجا ذکر بشود. یک توضیح دیگری هم راجع به مسئله دیروز عرض بکنم، بعد وارد مسئله امروز بشویم انشاءالله، و اون اینه: حالا شما هم تتبع بکنید، این کلمه اصلح در قرآن مجید در موارد متعددی ذکر شده و ظاهر در همه مواردش همون عطف تفسیره، نه در خصوص ما نحن فیه. مثلا در یک آیه که حالا همشو من جمع نکردم، خودتون دنبال بکنید، در آیه ای در سوره شورا میفرماید و جزاء سیئه سیعتون مثلها. بعد می فرماید فمن عفا، اگر کسی از بدی دیگری عفو بکند. دنبال و من عفا داره و اصلها، یعنی این اصلها غیر از عفو یک عمل صالح ولو جزئی دیگری غیر از عفو لازمه. فمن عفا و اصلها فاجره علی الله. این اصلها رو دنبال عفا هم ذکر کرده، در حالی که مقصود از اصلها همون عفوه، نه یک مطلب اضافه و یک امر اضافه ای. یا در سوره نساء اتفاقا می فرماید فان تابا و اصلها فاعرضوا عنهما. ان تابا و اصلها، این اصلهاشون به همون توبه تحقق پیدا می کند، نه اینکه یک عمل صالحی ولو قل زائدن بر توبه بخواهد تحقق پیدا بکند. این دیگه با شماست که به لغت اصلحه در مواردی که در قرآن استعمال شده مراجعه بکنید، معلوم می شود که عنوان اصلحه دنبال توبه، دنبال عفو، دنبال امثال ذلک که ذکر می شود، همه به عنوان عطف تفسیر برای اون جمله قبلیه، نه به عنوان یک امر زائد و مطلب زائدی بر اون معطوف و علی. دیگه تتبع بیشترش با شما. و اما مسئله امروز، در مسئله سه می فرمایند اتخاذ الحمام للانس و انفاذ الكتب و الاستفراخ و تطییر و لعب لیس به حرامن. نعم اللعب بها مکروهون فتقبلو شهادت المتخذ و اللائب بها و اما اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبلو شهادت من فعل ذلک. این مسئله، سه تا عنوان در این مسئله هست که من حالا عرض می کنم. یک عنوان اتخاذ الحمام، کسی حمام و کبوتر رو برا خودش تهیه بکند، اتخاذ بکند. حالا این اتخاذ الحمام گاهی برای اون انس و خروج از وحدت، مثل اینکه در یک روایتی دارد که یک کسی به رسول خدا شکایت کرد از تنهایی و وحدت، بر حسب این روایت که صاحب وسائل در ابواب و احکام دواب در باب 31 در کتاب الحج اونجا ذکر کرده، رسول خدا بر حسب این روایت یه همچی تعبیری درباره این مرد شکوه کننده از تنهایی یک راهنمایی درباره او داشتن. فرمودن اتخذ زوجن من الحمام، یک آشنایی و یک چیزی که برای انس کافی باشه از کبوترها اتخاذ بکن. پس یک عنوان اتخاذ حمام برای انس، یک عنوانش که در زمان ما دیگه نیست ولی در زمانهای سابق فراوان بوده، او این بوده که نامه ها و مکتوبات رو به وسیله حمام و کبوترها از محلی به محل دیگر منتقل می کردن، شبیه این نام رسانهای فعلی. یک عنوان دیگر برای اتخاذ حمام مسئله استفراخه، یعنی بچه پیدا بکند و در اثر این بچه ها بتواند مثلا اینها رو بفروشد و ازش معیشتی داشته باشد. چون کبوتر یکی از خصوصیاتش اینه که گوشت مخصوصی هم داره و ما کسی رو سراغ داشتیم که سالیان سال جز از گوشت کبوتر اصلا استفاده نمی کنه، ولی سالیان سال شاید 10 سال متوالی فقط از گوشت کبوتر استفاده می کرد. حالا اگر کسی پرورش کبوتر بده برای اینکه بفروشه تا از گوشتش مثلا استفاده بکنه، یا اینکه کسی کبوتر رو برای تطییر و پراندن به کار ببره، در صورتی که مال مردم رو به این وسیله نگیره و نبره، لکن از تطییر الحمام مثلا لذت میبرد. یا بالاتر برای عنوان لعبم اگر باشه، میفرماید حرام نیست لکن کراهت داره، عنوان لعبش کراهت داره. اما مسائل دیگری که عرض کردیم در رابطه با کبوتر هیچ کدوم عرض می شود حتی کراهتی هم نداره، چون دلیلی هم بر کراهت قائم نشده، بلکه در مقابل شاید دلیل بر استحبابم باشه. و چون مسائل کراهتی و مستحبی لازم نیست که سند روایاتشم دیگه معتبر باشه، قاعده تسامح شاملش می شود. در بعضی از روایات تعبیراتی دارد که عنوان استحباب ازش استفاده می شود، مثل اینکه راوی میگه من وارد شدم بر امام صادق صلوات الله علیه، دیدم روی فراش ایشون 3 کبوتر سبز رنگ مشغول رفت آمدن. به ایشون عرض کردم که آیا آقا این کبوترها فراش رو آلوده می کنند و از نظافت بیرون می برند؟ امام در جواب من فرمود که اینها مستحبه که در بیت سکونت داشته باشند. حالا ما استحبابش هم نگیم، دیگه مسئله عدم کراهت رو ملتزم می شویم. یک روایتی در باب لعب به حمام وارد شده که صاحب وسائل در همون اواخر کتاب شهادات، شاید 1-2 صفحه مونده به آخر، این روایت رو نقل کرده. حالا در این روایت یک تأملی بفرمایید تا برسه به عنوان 3 که عنوان قماری داره، اونم عرض بکنیم انشاءالله روز شنبه.